حضرت عبدالله، برادران انگلیسی از سرویس خبرگزاری آفریقا آسیایی و خبرنگاران مسلمان انگلیس خدمتون شرفیاب شدن و سوالاتی دارن. اگر اجازه بفرمایید شروع بکنم. بفرمایید.
I'd like to ask the Imam, what would the position of the various minorities be in the proposed Islamic State, and would a federal form of government be a preferable model to that of a strong centralized government?
اولین سوالشون اینه که وضع اقلیت‌ها در حکومت اسلامی چگونه است و آیا داشتن اقلیت‌های متعدد در کشور حکومت به شکل فدرال در یک دولت مرکزی با قدرت ترجیح نخواهد داشت؟
اقلیت‌ها، بسم الله الرحمن الرحیم، اقلیت‌ها یه وقت گفته میشد به اقلیت‌های مذهبی که در ایران این اقلیت‌ها هست. اونها با سایر افراد ایران در همه چیز مشترک و حقوقشون به حسب قوانین داده میشد و در حکومت اسلامی اونها در رفاه و آسایش و آزادی هستند. و یک وقت گفته میشد و مراد این است که توایفی که در ایران هستند مثل کرد و لور و ترک و فارس و بلوچ و امثال اینها، این را البته من میل ندارم که اسمشا اقلیت ها بگذارم، برای اینکه این کنهو یک جدایی بین برادرها ازش فهمیده می شود و در اسلام همچی جدایی ابدا مطرح نیست. جدایی نیست ما بین دوتا مسلمی که با دو زبان صحبت می کنند، مسلمی که عرب است، مسلمی که عجم است. این مسائل بسیار محتمل است که از دست هایی که میخواند ممالک اسلامی با هم وحدت پیدا نکنند پیش آمده است. از یه عرب را پیش کشیدند و عجم را. در داخل ممالک از یه کرد را و عرب را، کرد را و فارس را. در مملکت ما قضیه کرد و عرب و لور و ترکمن و بلوچ و امثال اینها را پیش کشیدند. مخالفین ما که دارای مطالعات زیادی در این مملکت ها هستند، اینها به اونجا رسیدند که اگر چنانچه اسلام به اون طوری که هست پیاده بشد و اون طوری که اسلام دعوت کرده است تحقق پیدا بکند، تمام این قدرت هایی که در عالم هستند اینها منعزل میشند و قدرت بالاتر از همه قدرت ها به دست مسلمین که جمعیتشون اکثر هم هست، ذخایرشون بیشتر هم هست میفتد. از این جهت در یه سطح وسیعی اینها بین عرب این ناحیه و ترک اون ناحیه و فارس این ناحیه و اینها جدایی میخوان بندازند و لحاظا برخلاف منطق اسلام این ملیت ها پان ایرانیسم پان ترکیست از این اسما درست میکنند و مقصد اونها این است که اینجا اسلام و منطق اسلام نباشد و ملیت ها را پیش بکشند و جدا کنند اسلام را بعض طایفش را از طایفه دیگه. اقلیت های مثلا کرد و ترک و کذا اصل قاعدش این است که در ایران مطرح نباشد این که این یه اقلیتیست اون یه اقلیتیست این یه اکثریتیست، مگر اینها از هم جدا هستند و اخوت اسلامیشون مگر یکی نیست. و علاوه من یه مطلب دیگری هم باید تذکر دهم و اون که این حرفا که پیش آمده است، کردها میگن که حق کردستان ها بدید، فرض کنید که بلوچ هم میگن حق بلوچ ها بدید و همینطور، این برای این است که فرم حکومت هایی که در ایران حکومت کردند یه حکومت ظالمانه بوده است و چون این حکومت ها اکثرا یا دائما از یک قشر بودند، فارس مثلا بودند، از این جهت به حوائجی که باید به کرد بدند نمی دادند یا کم می دادند، حاجت های بلوچ را بر نمی آوردند یا کم بر می آوردند و همینطور بختیاری و همینطور سایر قشرها. اونها رژیم های غیر اسلامی بودند، رژیم شاهنشاهی یک رژیم طاغوتی غیر اسلامی بود، از این جهت این اختلافات در بطن کشور پیدا شد و این تبعیض ها هم مع الاسف پیدا شد. اگر چنانچه حکومت اسلامی اون طور که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است شرایط حاکم را، شرایط مأمورین دولت را، کیفیت حکومت را اون طوری که در اسلام مقرر است، همون طور که در صدر اسلام بود که حکومت نسبت به تمام افراد یک نظر و قانون نسبت به تمام افراد یک طور جریان دارد، حکومتی که رئیس حکومت را به دادگاه میخواد و میرد به دادگاه، در زمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که اختلافی بین ایشان و یک نفر از افراد ذمی یهودی پیدا شد، همون قاضی که خود ایشان تعیین کرده بودن احضار کرد، حضرت حاکم وقت را احضار کرد، ولی امر وقت را احضار کرد، ایشون هم رفت. وقتی هم رفتن اونجا قاضی میخواست یک احترامی بگذارد، حتی به اینکه کنیه با کنیه حضرت را ذکر کند، به حسب نقل این است که ایشون گفتند نه، قاضی باید نسبت به همه علسه باشه، نظرش یک جور باشه. از آداب قضاء اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم میخواد بکند به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری، علسه باشد. در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بشیند یکی پایینتر بشیند. اگر یک همچه حکومت اسلامی که در آرزوی ماست، آمال ماست، آمال اسلام است، آمال ائمه اسلام و خلفای اسلام از اول بوده است، اگر یک همچه حکومتی پیدا بشد، من مطمئنم که این صحبت های حق من و حق تو از بین خواهد رفت، برای اینکه همه یک روالند، همه یک جور حق دارند. حق ندارد حاکم و ولی امر در وقت یه ناحیه را بیشتر بهش توجه بکند تا ناحیه دیگر. حق ندارد یه طرف از کشور را زیادتر از که طرف دیگر کشور آباد کند. حق ندارد حتی یک جایی را کمتر از جای دیگر، فرض کنید که خیابان کشی کند یا اسفالت کند. اگر یه همچه حکومتی که آرزوی ماست پیدا بشد، گمان نکنم که نه کرد و نه ترک و نه فارس و نه عرب و نه سایرین این مسائل را پیش بیارند. این مسائل از اینجا پیش آمده است که دولت‌ها اسلامی نبودند، اجحاف می‌کردند. وقتی بین تهران و ها و فرق نباشد، بین اصفهان با ترکمن، محل ترکمن ها فرقی نباشد در حکومت کردن، در قضاوت کردن، در اجراء قوانین، در اجراء برنامه ها، اون وقت چه نظری دیگه هست به این که ما محل دست خودمون باشد یا دست اونها باشد؟ این حرفا از اینجا پیدا شده است که ظلم شده است اونها. حالا چون این حرفا پیدا شده است، خب ناچار ما هم تا یک حکومت اسلامی به همون معنایی که میخواهیم پیش نیاید، برای اینکه آقایون خیال نکنند که بنای بر این است که خیر یک حکومت مرکزی هر کاری دلش میخواد بکند، با هر قشری هر کاری میخواد بکند، ما هم بنای بر این داریم که امور هر طرفی هر جایی، خود اهالی اونجا، خود اون کسانی که در اونجا قرار دادن میشن، امور اونجا را خود اونها راجع به این امور تعمیر و راجع به امور زراعت و راجع به امور مثلا شهرداری و راجع به تعیین مثلا بعض از اجزا خودشون تعیین کنن. و این من و همه دارم عرض میکنم، این را تا اون وقتی که حکومت اسلامی اونطور که دلمون نمیخواد حاصل نشده، شما میل دارید و ما هم تقدیم میکنیم، ولی بدانید اون روزی که حکومت اسلامی پیدا شد، کردان میگن هر که میخواد بیاد، فارسان میگن هر که میخواد حاکم بشه، عرب هم همین رو میگن، همه همین رو میگن. آیا در صدر اسلام اصل این مطرح بوده است که یک جایی خودشون برای خودشون تعیین کنن کسی را؟ نبوده، برای این که اجحاف نبوده، بنا نبوده است که یک حاکمی وقتی که حکومت کند یه جای رو از جای دیگر فرق بگذارد، مگر اون وقت که انحراف پیدا شد. اگر یه همچه حکومتی ما فرض کنیم در یک کشوری پیدا شد که نظر حاکم به حسب تکلیف الهی مکلف است، به طور تکلیف الهی موظف است به حسب قانون که همه اهل کشور را با یک نظر نگاه کند، تمام اهل کشور را برادر خودش می‌بیند، در اجرا قانون ما بین حاکم و محکوم یک جور باشد، در پروژه هایی که درست می‌کنند برای تعمیرات، برای هر چیزی، همه جا مثل هم باشد، به عدالت باشد، آیا اون روزم باز فرض کنید که کردستان میگد که برای ما خودمون چی باشه؟ اون برای اینکه ناراحتی دیدن این حرف را می‌زنند. اون روزی که حکومت اسلامی به اون طوری که ما میخواییم، خدا میخواد، تحقق پیدا کند، همه برادر با هم هستند و
کرد بیاد تهران حاکم باشد معنی ندارد، فارس برد کردستان حاکم باشد پیش اونا معنی ندارد. همه اینها برای این است که اینا ناراحتی دیدن از حکومت های سابق، حکومت اسلام را ندیدن، چجوری نسش نکردن حکومت اسلام را، حرفش شنیده شده، بلکه حرفش هم آخری شنیده شده، بلکه حرفش هم نبوده، چون را احساس نکردن که حکومت اسلامی چی است. از این جهت این حرفا پیش آمدن، ما هم حالا حرفای اونها را به اون طوری که مخالف با استقلال کشور نباشد، مخالف با مصالح مملکت نباشد، مزایقه نداریم. ما که نمیخوام حکومت بکنیم، ما نظر به این نداریم که اجحاف بکنیم، حکومت بکنیم. اسلام حکومت طرف پیشش نی، اسلام اخوت است. اون صدر اسلام، اون شخصهای اول هم با آخر اینا مثل هم بودن، یک طور زندگی میکردن. خلیفه ثانی وقتی که در یه سفری رفت برای یکی از کشورهایی که تحت سلطش بود، نزدیک اونجا که رسیده بودن نوبت غلامش بود که سوار بشه و خلیفه پیاده افسار رو بگیره، اینطور نقل میکنه. وقتی وارد شهر شدن اینطوری وارد شهر شدن، خلیفه افسارش رو گرفته بود و داشت میبرد و اون غلام هم سوار شطور شده بود. اگر یه همچه حکومتی پیدا بشه که در صدر اسلام به واسطه قدرت اسلام و به واسطه قوه اسلام بوده است این مسائل، دیگه کسی آرزو این را میکند که من از اهل خودم با اصلا دیگه خودی باقی میموند که خودم و اجنبی، بومی و اجنبی. اصلا این مسئله تر میشه در اسلام که یکی بومی است یکی غیر بومی، بومی و غیر بومی در کار نیست. همه اسلام است و همه مسلمین هند و همه برادر هند و همه مثل هم هستن. اون بیاد در این شهر، این برد در اون شهر، هیچ فرقی در اسلام این ها نیست. در اسلام نه اینطور نژاد و تعصب نژادی هست و نه اختلافاتی که در جاهای و رژیم‌های دیگری هست هست. و من امیدوارم که اگر چنانچه اسلام اونطور که خواست اسلام است تحقق پیدا بکنه، تمام این حرف ها از بین برد، اساس ببینن اساس نداشته، اون وقت ما هم خجلت پیدا کنیم که چرا ما گفتیم فارس، و اون خجلت بکنه چرا گفتیم ترک. مگر ما مسلمان نیستیم؟ مگر ما اهل یک کشور نیستیم؟ اهل یک ملت نیستیم؟ برادر نیستیم؟ برادر که دیگه نباید بگد که من بومی هستم و تو غریبه. این برای این است که نشده تا حالا اسلام، نتوانستن تا حالا اسلام را متحققش کنند و یک حکومت اسلامی روی عدل اسلامی و روی برنامه اسلامی تا نشده. خب این مسائل هست و ما هم همین مسائل را به اونطور که دلخواه همه ملت هست عمل میکنیم. اختصاصی هم ندارد به کرد و ترک و عرض میکنم که بختیاری و جا، همه جا همینجوره، برای اینکه همه برادرند. بنابراین دیگه مسئله این مسئله که ایشون طرح کردن که بهترین است که یک مثلا آلمان باشد و فدرال باشد، از این صحبت پیش نمیاد در اسلام. همه با همان قضیه قدرت نیست که قدرت نمایی نیست در اسلام که بخوان قدرت به دست بیارن. حکومت اسلامی حکومتی نیست که بخواد قدرت به دست بیارد و این قدرتش زیادتر باشد اون قدرتش کمتر. یه حکومت خاصی است که اگر پیدا شد اون وقت میبینید چی است.
Could you ask Imam Khomeini? It has been suggested that the revolution in Iran is for export, and certain Iran Muslim governments have either been non-committal or hostile in their reactions. The people of the Muslim world seem to, in many cases, support what has happened in Iran. Do you think, does the Imam think that this indicates the beginning of the emergence of a strong Muslim alliance, or the Muslim nations as a developing world power?
سوال دومشون این که گفته می شود انقلاب اسلامی ایران به خارج هم صادر می شه، ولی بعضا دولت های اسلامی موافق نیستن و حتی مخالف هم هستن، ولی دنیای اسلام تأیید خودش رو کرده. آیا به نظر حضرت عالی این علامتی نیست برای ایجاد یک امت قوی اسلامی در سراسر جهان؟
ما امید این را داریم. اسلام برای یک کشور، برای چند کشور، برای یک طایفه، حتی برای مسلمین نیست. اسلام برای بشر آمده است. خطابهای اسلام یا ایها الناس است، گاهی یا ایها المؤمنون و الا یا ایها الناس است، و همه بشر را اسلام میخواد زیر پوشش عدل خودش قرار بدهد. حکومت ها مع الاسف توجه ندارن به این که در زیر سایه اسلام، زیر بیرق اسلام، همه مسائل کشورهاشون حل میشد. بعضی از این حکومت ها هستن که ترجیح میدن که زیر سلطه مثلا کارتر باشند و به اسلام گرایش پیدا نکنند، برای این است که شناخت اسلام رو ندارند. اینها از اولی که متولد شدند در این محیط که از اسلام خیلی خبر نبوده است زندگی کردند، و بعد هم هر کدوم توانستن رفتن به خارج، به اروپا، به امریکا، و اونجا هم تحصیلاتشون کردند و بیخبر از احکام اسلام، اسلام، حکومت اسلام به گوششون نخورده است تا بدانند چی است. اگرم یه وقت به گوششون خوردن، نتونستن بفهمند که حکومت اسلام چی است و آیا اسلام اگر چنانچه به اون طوری که هست تحقق پیدا بکند، این آیا برای اونها ضرر دارد. این مطلب اصلا طرح نشده تا حالا پیششون که بتونن بفهمن که اسلام براشون مفید است یا ضرر دارد. اگر اینا بفهمن اسلام را و بدانن که اسلام برای همشون مفید است، بلکه اگر بشر بفهمد که حکومت اسلام برای همه مفید است، ما امید این را داریم که همه گرایش پیدا کنند به اسلام، حکومت ها هم گرایش پیدا بکنند. الان حکومت ها از باب اینکه اجنبی هستند از ملت هاشون اکثرا و توجه به ملت هاشون ندارند، برخلاف موازین اسلام، ملت از حکومت جداست، حکومت از ملت جداست، حکومت ها بعضی ها از بعضی جدا هستند و دشمن با هم هستند برخلاف موازین اسلام. اینها خیال این معنا رو می کنند که ما باید قدرتمون در اینجا چه باشد که یک قدرت دیگری که یک جای دیگه است بکنیم او را. نمی دونند که اسلام آمده است این بت ها را بشکند، آمده است این قدرت ها را بشکند، یه طرز حکومت الهی پیدا بشد که برای همه مفید باشد. اگر این را حکومت ها هم ادراک بکنند، بفهمند که اسلام وضعش چطوری است، به نظر می رسد که گرایش پیدا بکنند. بله، ممکن است که یک کسی هم از بس هوای نفس دارد با عدالت هم مخالف باشد، نخواد عدالت ازش در دنیا پیدا بشد. چنانچه حریف ما الان در آمریکا اینطوری است که با عدالت ازش مخالف است، با حقوق بشر مخالف است. میگه حقوق بشر، ادعا زیاد است، لکن وقتی که انسان بررسی میکند در حالاتشون، بررسی میکند در برنامه هاشون، میبیند که این قضیه سازمان حقوق بشر و نمیدونم شورای امنیت اونها یه چیزهاییست که قدرتمندان درست کردند که این ضعف‌ها را هر کاری میخوان بکنن سرشون برای هر بلایی میخوان سرشون درارند و بعد اونهایی که اونجا نشستن در اسم حقوق بشر چه وقتی که مطالبشون اینجا براد اونا را محکوم کنند و اونا را حاکم کنند. الان قضیه ایران مطرح است و شما و همه همه ملت‌ها بلکه دولت‌ها میدانن اینجا، میدانن این مطلب را که به سر این ملت از دست این آدم خائن چی آمده است، با این ملت این چه کرده است، همه چیز این ملت را از دست این ملت را از بین برده است، حالا رفته است در اونجا، بردندش در اونجا و یا برای توطئه یا برای معالجه پناه دادند و ما از اونا میخواییم که خب این مجرم ماست به حسب همه قوانین عالم، به حسب عقل، به حسب قوانین، یک کسی که به این ملتی ظلم کرده و مال یک ملتی را از بین برده و هدر داده و تمام حیثیت یک ملت را از بین برده است، اینو برید اینجا ما محاکمش میخوام بکنیم. حالا ملاحظه خواهید کرد که هر جا که یه جمعیتی باشد، یه سازمانی باشد، سازمان بین المللی، نمیدونم شورای امنیت، سازمان حقوق بشر، هر جایی همچه جمعیتی باشد ما رو محکوم کنید. الان شما ملاحظه میکنید و همه دیدن و شواهد و پرونده ها بیرون آمده است که این محلی که اسمش رو گذاشتن سفارت، این اصل سفارت نبود، از اول معلوم شد سفارت نداشتن اینها، یه جای محل جاسوسی بوده اسم سفارت هم روش گذاشتند، یک محل جاسوسی و یک عده‌ای که شغل جاسوسی دارند در اینجا هستند، اشخاصی که متخصص هستند در جاسوسی و در امثال ذالک اینجا هستند. حالا شما خواهید دید که این جاسوس ها را همون اشخاصی که در اونجا جمع شدند و سازمان ملل را درست کردند و اجتماع در این معنا و شورای امنیت و اینها، راجع به اینها را به عنوان یک دیپلمات ها دارن جا میزنند، اونها هم تاییدشون میکنند، ما هم همه جا محکوم. ضعیف همیشه محکوم است، ضعیف محکوم سرنیزه است، محکوم قلم هایی هست که این قلم ها سرنیزه بدتر است، محکوم این است که ابرقدرت ها هرچی دلشون میخواد بگن و هر کاری میخوان سر این ضعف ها، این ممالک ضعیف بیارند و اون هم صحه بگذارند. شما خواهید در این قصه ما، در این مصیبت مملکت ما و ملت ما و ملت اسلام خواهید دید که همه سازمان ها با ما مخالفت میکنند. اون روزی که خواستم که وزیر خارجه اینجا برد به اونجا برای نمیدونم چی، ما دیدیم که رفتن ایشان سعه گذاشتن به یه چیزیست که برخلاف مصلحت اسلام است، برخلاف مصلحت مسلمین است، از اینجا نگذاشتیم برد. اگر رفته بود ما را محکوم میکردن با دست خودمون، ما را محکوم میکردن با کسی که خود ما فرستادیم اینجا و ما نمیخوایم وقتی که بناس ما محکوم باشیم چرا خودمون رو محکوم کنیم. بذارید دنیا بداند که یه دسته دیگر را دارن محکوم میکنن و یه سازمان هایی هم هست که مال اونهاست، اونها حق به تو دارن، هر جایی که بزرگ ها هر جایی که بر خلاف مصلحتون باشد به تو میکنن و ما هیچ حقی نداریم جز این که مصیبت بکشیم و صدامو در نیاد. بنابراین اینطور سازمان ها و اینطور بساط مسئله نیست که ما بتوانیم قبولشون بکنیم و بتوانیم به اونجا یک نماینده بفرستیم و ما از اول اعلام میکنیم که به حسب نظر شورای امنیت و سازمان بین المللی ما محکوم، نظرهای اونها ما رو محکوم میکنن، برای که نظرهای اونها همون نظر سرنیزه است. یه جا سرنیزه است، یه جا قلم است، این قلم از سرنیزه بدتر است. بنابراین نمیدونم حالا تتمی سوالشون چی بود، لیکن مصیبت های ما اینقدر است که ما از جواب سوال هم یه وقت قفلت میکنیم.
قدرت های اسلامی بود،
این بود که میگن که آیا قدرت های اسلامی به هم پیوند. ما امید این را داریم که این نهضت ایران روشن کند مسائل را به همه ملت ها و روشن کرده است نسبت به ملت ها. ملت ها الان با ما هستن. اگر سرنیزه را از این ملت ها بردارند، از عراق بردارند، از نمیدونم ترکیه بردارن، از جاهای دیگه بردارن، همه یک صدا با ما موافقن، سرنیزه جلوی را گرفتن. منتها ایران سرنیزه را شکست، ایران ایستاد، ملت ضعیف ایستاد در مقابل قدرت‌های قوی و این سرنیزه های اینها را شکست و خودشونم بیرون کرد. ملت های دیگرم اگر بیدار بشن بتوانند که دولت ها را همراه کنند، دولت ها نصایح ما را بشنوند که با ملت ها یکی باشید. ملت ها و دولت ها سر جا هستند و اسلام همه با هم میشه، و اگر نشنوند همون سرنوشتی که برای محمد رضا بود برای دیگران هم همین هست، یکی چهار روز زودتر، یکی چهار روز دیرتر. و ما امید این را داریم که یک قدرت اسلامی، قدرت عدل، قدرتی که در پناه عدل باشد، نه در پناه سرنیزه، نه در پناه نمیدونم توپ و تانک، یک همچه قدرتی پیدا بشد و تمام بشر با هم باشند. به ما این وعده را دادند که در یک وقتی که امام زمان سلام الله علیه ظهور کند این اختلافات از بین میرد و همه برادروار با هم هستند. دیگه زورمند و عرض میکنم که زورکشی در کار نمیمونند. ما امیدواریم که یه قدری از این مطلب را، یه ورقی از این مطلب را بتوانیم اون قدری که قدرت داریم اجرا کنیم، و ما امیدواریم که ملت ها که با ما هستند دولت ها هم با ما بشن و صلاح خودشون هم این معناست که با ما بشن، و امیدواره این معنا را هست انشاءالله.
The Shah has said that if he goes on trial the last seven presidents of the United States would go on trial with him, and yet the press have often characterized Imam Khomeini's motives for wanting the Shah purely as motives of revenge. Could he say could he comment on this?
سوال این هست که شاه مخلوق گفته که اگر قرار باشه اون رو محاکمه کنن، هفت نفر از آخرین رؤسای جمهور هم باید محاکمه بشن. از طرف دیگر مطبوعات غرب خواستن که شاه مخلوق رو از یک حسن انتقام جویی به اصطلاح حس کنن، از حس انتقام جویی میدونن که در برابر جریان ایران قرار گرفته. لطفا بفرمایید که هدف از استرداد و محاکمه شاه مخلوق چیه؟
شاه این یک کلمه‌اش درست است، لو هیچ وقت بنا نداشت که یه حرف حسابی بزنند، ولی این یک کلمه‌اش درست است که اگر ایشون محاکمه بشه رؤسای جمهوری هم باید محاکمه بشه، و ما قبل از محاکمه ایشون محاکمه اینها رو میکنیم. البته ما همچه قدرتی نداریم که بفرسیم و نیکسون رو بیاریم اینجا یا کارتر رو بیاریم اینجا، قدرت ما نداریم. اما قدرت این را داریم که اینجا خودمون محاکمش کنیم، محاکمه قیابی. ما عده‌ای از اشخاصی که کارشناس هم، عده‌ای از اشخاصی که قوانین بین المللی را میدانن، اشخاص منصف، یک دادگاه بین المللی اینجا ما درست میکنیم اگر بتوانیم، اگر مش به حرفمون ندادن خب چه بکنیم، و محاکمه میکنیم اونها رو. و این متوقف به این نیست که شاه محاکمه کنه. این حرفش هم این تیکش درست نیست که اگه من رو محاکمه کنن، نه، دو تا مجرم هستید که یکیتون از دیگری مجرم تر، یعنی اونی که امر به تو کرده و الزام کرده تو را به این کار، اون پیش ما مجرم تر است. تو آلت فعل بودی، اونها فعل را به توسط تو، کارها را به توسط تو انجام دادن، و ما اون مجرم بالاتر را عبارت از رؤسای جمهور میدونیم و اونها را باید محاکمه کنیم. اگر میتوانستیم میرفتیم همشون را میآوردیم اینجا و میشوندیم و ازشون محاکمه شد، محاکمه عدالت. و اگر واقعا اینها وجدان دارند، همونطوری که به سر برای شما نقل کردم که یه قاضی که از خود حضرت امیر تعیین شده بود، حضرت امیر را احضار میکند، اینم میرد برن که عدل است، میخوان برن خلاف نمیکن کاری بکن. اگر اینا وجدانشون بیدار باشد و منقلب نشده باشن از اون وجدان انسانی به وجدان دیگری، ما اگر احضارشون کنیم که ما میخوایم به طور عادلانه با شما رفتار کنیم، میگید که از خودمونم باشن، از خودتونم باشن، بیاد اینجا ما محاکمه کنیم. میخواید هم خود شما، ما البته شاهبان اینجا محاکمه کنیم، لکن میخواید هم خود شما اونجا، ما بفرستیم شما رو محاکمه کنن. اگر وجدانشون گیدار باشد قبول میکنه، لکن ما همچه امیدی نداریم. اما این رو ما میتونیم که در اینجا قیابن اونها را محاکمه کنیم، و این موقف بینم نیست که شاه را محاکمه کنیم. شاه باید اینجا بیاد محاکمه بشه، با اینکه جرم های اینجا موجود است، اما این جرم های موجود اینجا را نمیتونیم نقلش بدیم به اونجا. جرم های اونا هم همینطور است که اینجا است و قابل نقل نیست، لیکن ما به اونها نمیتونیم یه همچه تعمیلی بکنیم، حضورون بهشون نمیرسیم. و اگر توانستیم اون یک مجمعی که میخوان درست بکنیم برای محاکمه، برای اینکه بررسی کنن به اوضاع ما، به این جنایاتی که به ما شده است بررسی بشه، ببینن ما چی میگیم، و نمیذارن که صدای ما به دنیا برسد. حالا نه من نمیدونم که شما هم میتونید برسونید یا نمیتونید، یا وقتی برید اونجا نمیذارن صدای ما را، نمیذارن به دنیا برسد. ملت امریکا اصلا مطلع نیست که ما چی میگیم، بعضیشون شاید اسم ایران رو نشنیده باشن. وقتی که اینطور باشد و نگذارن حرف ما به جامعه امریکا برسد، خب اون وقت امریکایی‌ها خیال میکنن که ما یک دسته دیپلمات را گرفتیم اینجا و داریم هر روز هم کتکشون میزنیم و سرنیزه هم بالاشون نگه داشتیم و که نمیذاریم نفس بکشند و نمیذاریم حمام برند و نمیذاریم غذا بخورند و از این حرفایی که تبلیغات اونها قلم دست دشمن است. میگن که شیطان را یه وقت کسی خواب دید، دید چه صورت خوشگلی دارد، گفت آخه این که تو هستی با اونی که به من نشان میدن دو تاست، اون یه جوری دیگه است، تو یه جوری دیگری. گفت قلم دست دشمن است. قلم الان قلم مطبوعات خارج قلم دشمن هاست که از سرنیزه ها برای بشر بدتر است. وقتی قلم دست اونا هست هرچی میخوان میگن. خب در یکی از حرفاشون هم نوشته بودن که خمینی پستان زنها رو دارد میبره. شما حالا نشستید اینجا میخونی، طلبه ضعیفیست اینجا نشسته با شما صحبت میکنه و مردم هم بهش علاقه دارند، و چون نوکر خودشون هست، آدم به نوکرش به خادمش علاقه دارد، نه پستانی بریده شده و نه کسی چیز. اینو فقط دیدن که هویدا را اینجا گرفتند و اعدامش کردند، هویدا را خیال کردند که جامعه زن است و این را که اعدام کردن پستان بریدن است. نه، مسائل اینی دست خود اون است، هرچی دلشون میخواد بگن. شما که شاهد مسائل هستید، برید شاهد شهادت خودتون رو بدید که وضع ما اینطوریست. نه، ما میخوام یک حکومتی داشته باشیم، اگه میخواستی حکومتی داشته باشیم که اینطوری توی این اتاق نبودیم، توی اتاقای بودیم که آقای کارتر بودن، توی امارت هایی که اونها هستن، کاخ سفید بودیم. ما این مسائل پیشمون مطرحه، ما میخوام یه حکومت عدلی در دنیا پیدا بشه و این مجرم هایی که به ما جرم کردند و مال ما را، مال ملت ما را بردند و هدر دادند و نیروی انسانی ما را هدر دادند، اینها بیان اینجا ما محاکمشون کنیم. و آقای کارتر که مایل نیست با هر قیمتی از نمیگذارد که شاه بیاد، حق دارد. اگر شاید منم بودم همین کار میکردم، برای اینکه یک کسی که کلید جرمش را شاه میتوند باز کند، چطور بذارد بیاد اینجا؟ کلید جرم این، جرمهای این و خیانتها و جنایتهایی که به ملت ما کردن دست اوست. اگر چنانچه او بیاد اینجا و ازش بپرسند و عرض میکنم که در بازرسی بخواد جواب بدهد، اونم اون مجرم اصلی را خواهد گفت. قبلن هم گفته است، قبلن هم خود همین آقای محمد رضا گفته است که اینها میفرستادن و تعیین میکردن وکلا را، اون لیستش را به ما میدادن، وقتی لیست را به ما میدادن ما تعیین میکردیم همون را. خب یه همچه جرمه به این بزرگی را این قبلا اقرار کرده، گفته این معنا را که این هم جرم خودش هم جرم رؤسای جمهور است. اینا یکی از جرمای کوچکش است که ایشون گفته است، و الا جرم ها اینقدر زیاد است، پرونده ها اینقدر زیاد است، مظلوم ها اینقدر در اینجا زیادن که به این زودی ها ما نمیتونیم نه جرم های اون را بشمریم و این مظلومین را نمیتونیم که تظلمشون را به دنیا برسانیم.
Could you ask Imam Khomeini and the students who have taken over the embassy call themselves the students in following the imam. Yet at this point it seems to many outsiders that it is in fact the students themselves who are dictating Iran's foreign policy. They've gone against things that Mr. Khopzadeh has said. Could he comment on this?
سوال بعد اینه که دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن خودشون رو پیرو به خط امام میدونن، با وجود این به نظر خارجی ها این خود دانشجویان هستن که سیاست خارجی ایران رو هدایت میکنن، و در این باره آیا حضرت عالی چه نظری دارید؟ آقای قطب‌زاده در این مورد چه کاری انجام میدن؟
اگر مقصود این است که سیاست خارجی را دارن اینا هدایت میکنن، این یه افترایی است که میزنید به اونها، اینطور نیست. و اگر مقصود این است که این کاری را که اینها مطلع شدن به این که اینجا محل جاسوسی بوده است و روی حس انسانیت خودشون برای حمایت از مظلوم ها رفتن اونجا را گرفتن، اگر مقصود از سیاست خارجی این معنا است که اینا را گرفتند و حالا میگند که بیاید مجرم ما را بدید تا اینکه ما اینها را رها کنیم یا محاکمشون بکنیم، اگر سیاست این است، اونا کردند و همه ملت هم موافقند، وزیر خارجه
تمام ملت و دولت
همه با این موافقند، چنانچه اگر چنانچه به باز رسیده باشد فریاد این ملت به اونها، میبینید که اقشار ملت همیشه دنبال این قضیه هستند و اعلامیه هاشون و فریاد هاشون و پیاده روی هاشون و راه پیماییشون همه دنبال تایید این مطلب است. و چرا تایید نکنن؟ برای اینکه یه جاییست که محل توطئه است، مردم جوانه هاشون را دادند، مردم خانه هاشون را سوزوندند، خراب کردند، همه چیزشون را دادن برای اینکه یه حکومت اسلامی پیدا بشه. حالا احساس میکنن که یه جایی درست شده است برای توطئه. روابط ما بین ریشه ها با دولت آمریکا، بلکه محل جاسوسی برای منطقه در اینجا هست. اینجا اصلا ما اینجا را سفارتخانه نمیدانیم، ما اینها را اجزای سفارتخانه نمیدانیم. اینجا جاسوس خانه است و اونها هم جاسوس هستن. این همه فریادی هم که ویش های مختلفی که در خارج هستن دارن میزنن که همه رأی به این میدن که اینا باید رها بشن، برای اینکه اینها اشخاصی هستن، اجزای سفارتخانه هستن، مامورین کذا هستن، ما همه اینا را منکر هستیم و میگیم بیاد ببینید. دعوت میکنیم از این قشرهای مختلف که بیاد ببینید که وضع اینجا وضع سفارتخانه است. سفارت ما را در امریکا ببینید، سفارت امریکا را هم در اینجا ببینید، سفارت سایر مملکت ها را ببینید، سفارت ایشون هم ببینید. ببینید این سفارتخانه است، اسمش است، تا شماها میگید سفارتخانه را گرفتی. و اینها مأمور دیپلمات هستند که شما میگید که دیپلمات ها را گرفتید. یعنی اینجا محل جاسوسی است لیس الله، و اینها هم جاسوس هستند و اصلا ربطی به سفارت و سفارتخانه ندارد. ادعای ما این است، اینها هم که رفتن اونجا را گرفتن نمیخوان که وزارت خارجه را اداره کنند. اینا در یک قضیه جزئیه و اون که یه مجرم خودشون را یافتن و محل جرمش هم یافتن، رفتن گرفتن اونجا را، همه ما موافقیم باشون، یافتن و محل جرمش هم یافتن، رفتن گرفتن اونجا را، همه ما موافقیم باشون.
Next question was about we would like to know, it would seem that any country that adopted an Islamic stance in this present time would face nothing but hostility from most of the countries of the world in relation to their actions and their ideology. In this context, how does Imam Khomeini see his external relations, Iran's external relations, developing, and does Iran need allies in the face of this?
سوال این است که اگر حکومت اسلامی بخواد به این ترتیبی که هست پیش بره، طبیعیه که اکثریتی از کشورهای جهان با اون مخالف خواهند بود و جز با دشمنی رفتار نخواهند کرد. بنابراین اساس روابط خارجی شما و دوستانتون به چه شکل هست و آیا شما دوستانی نیازمند هستین در روابط خارجی یا خیر؟
اگر خارجی ها بتوانند بفهمند، ادراک کنند مسائل ما را، همونطور که ملت ها وقتی ادراک کردند و ادراک میکنند با ما موافقند، دولت ها هم اگر ادراک کنند که ما چی میگیم با ما موافقند. اگر مقصود از روابط اون روابطی است که تا حالا بین ایران و امریکا بوده است، در زمان شاه سابق بین ایران و امریکا بوده است، این روابط نبوده است، این یه آقایی بوده با نوکرش، هر کاری میخواسته، هر امری که میکرده عمل میکرده. اگر میگید ما اگر چنانچه بخواهیم اسلام رو پیش ببریم دیگه نباید نوکر باشیم،
اگر نوکر نباشیم رابطه‌ش را با ما قطع می‌کند. ما از خدا می‌خوایم که رابطه قطع بشه. ما ذلت را نخواهیم پذیرفت برای خاطر اینکه یک رابطه با یک
ابر قدرت داشته باشیم.
شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال امریکا. دولت امریکا یه شرافت انسانی مال اسف الان ندارد که ما بخوایم به واسطه اون شرافت انسانیش باش رابطه داشته باشیم. دولت امریکا این است که دارید میبینید که مظلوم را دارد در هر جا پیدا میکند پوست میکند، هر جا بتواند میرد و بوم سرشون میریزد، هر چی بتواند ذخایر ملت ها را میبرد. ما بخوایم روابط با اینها داشته باشیم، بهتر این است که ما با اینها روابط نداشته باشیم، بهتر این است که با اونهایی که میخوان ما را بچاپند رابطه نداشته باشیم، تا یه وقتی که به خود بیایند و بفهمند شرق هم هست در عالم. اون روزی که بفهمند که شرق هم یه جاییست که تمدن از او پیش اونها رفته است و مالاسف خود شرق هم خودش را گم کرده است، اون روز ما روابط ممکن است پیدا بکنیم، روابطی که متقابل باشد با هم، متعادل باشد با هم. و الا رابطه ای که این طور باشد که سابق بود و اون طور باشد که اینا دلشون میخواد، ما همچه رابطه ای را میخوام چه بکنیم؟ چه فایده ای برام ما دارد که رابطه داشته باشیم و اون وقت محلی که باید سفارت باشد این وضع داشته باشد؟ روابط ما این است که اجازه بدیم سفارت خانه به اسم سفارت خانه محل جاسوسی درست بکنند و این خونهایی که ما دادیم هدر برد و باز محمد رضا را بیارن اینجا، چون خودش حالا مفلوکه است، پسرش اینجا یه نقشه‌ای که میگن دارن این است که تو خواب دارد آقای کارتر برای خودش نقشه میکشد که با بختیار اونجاست، اونم اونجا و بعضی از اشخاص هم اینجا و روابط هم اینجا دارن با اونها. مالاسف تو مغزشون دارن یه همچین نقشه‌ای میکشند، تخیلاتی میکنن برای خودشون، لکن مطلب از اینا گذشته است دیگه. هنای اینا رنگی ندارد، نه هنای آقای کارتر رنگ دارد و نه هنای اونهایی که در اینجا دلشون میخواد اونا بیاند و دوباره اینجا همون بساط پیدا بشد و همون قضایا تجدید بشد. اینا دیگه نمیشد. اگر رابطه میگید که ما باید با دنیا رابطه داشته باشیم، رابطه متقابل و دوستی باشد، ما باید با همه دنیا روابط داشته باشیم. اگر اینطور رابطه باشد، ما هرگز نمیخوایم که رابطه با اینا داشته باشیم، نه با اینا نه با هر کس که بخواد تحمیل به ما بکنند. ما دول اسلامی با ما روابط دارند، اونم تا حدی که روی مساله اسلام و روی مساله مسلم باشد ما باشون روابط پیدا میکنیم. سایر دول غیر اسلامی هم هر کدومشون با ما بخوان با عدالت رفتار بکنند، ما را به حساب بیارند، ما را بدانند که یک ملت هستیم، یک دولت داریم، یک ملت هستیم، یک رژیم هست در اینجا، اینا بفهمند و از اون سواری که اصلا پیاده بشن یه قدری با هم را بریم. اگه پیاده شد آقای کارتر از اون عرشی که دارد آمد روی زمین نشست با ما زمین نشین ها تفاهم کرد، ما هم با او تفاهم میکنیم و به استثنای این که باید اون ظلمایی که به ما کرده است باید جبران بکند، با ملت امریکا که هیچ چی نداریم، هیچ اختلافی نیست بین ملت ها با هم، با دولت هاشون، دولتی که بعد پیش میاد تفاهم کنند با ما. اینطور نباشد که من در کاخ سفید نشستم و شما در کوخ نشستید و کاخ نشین با کوخ نشین باید ارباب رعیت باشه. این اگر این کلمه را بردارند و ما را همونطور که هستیم بفهمند، ادراک کنند ما را. ما با اونها چرا رابطه نداشته باشیم؟ با دولت امریکا هم رابطه پیدا میکنیم، با همه جور. و اما اگر وضع اینطور باشه، ما میخوام چه کنیم که پیش قدم بشیم برای اینکه نوکری کنیم، پیش قدم بشیم برای اینکه هم نوکری کنیم هم هم چیز ما را تقدیم کنیم. اون وقت نوکر که میگرفتن یه اجرتی بهش میدادن، اینا نوکر میگیرند و همه چیزش هم میگیرن. ما میخوام چه کنیم با اینا رابطه داشته باشیم؟ هیچ لازم نیست رابطه داشته باشیم.
One more question. The form of, it's about the government here, the form of government that is outlined in the constitution has been variously portrayed as a religious theocratic dictatorship or a completely secular government with the faqih playing a role behind the scenes, secondary role. Could Imam Khomeini elucidate us on what the form this government would take?
یعنی بعد از تصویب قانون اساسی، شکلی از حکومت که مطرح شده دو شکلی، یکی این که یک حکومتی با استبداد روحانیت بر سر کار میاد، و یا این که یک حکومتی که روحانیت درش نقش فرعی داره روی کار میاد. این دو تا شکلیه که در جهان مطرحه. نظر حضرت عالی چیه در این مورد؟
جهان اسلام رو نمیدونن یعنی چه. این جهانی که شما میگید یه جهان جاهل هست به اسلام. اینها نمیدونن که حکومت اسلامی میاد برای اینکه دیکتاتوری نباشد، نه در شهر خودش، در مملکت خودش نباشد، در امریکا هم نباشد. حکومت اسلام یک حکومتی است که برای از بین بردن دیکتاتوری میاد. اون کسی که اسلام قرار داده برای حکومت، اون کسی است که با دیکتاتوری به اثر مذهبش مخالف است. مذهبش حکم میکند به اینکه دیکتاتوری نباید باشد. اینها خیال میکنند که همچی که گفتند فقیه عادل عالم مطلع بر موازین غیر جائر ملتفت کذا باید فلان مقام را رضاوت را تعیین کنند، باید اگر مردم تعیین کردند یک رئیسی را برای کشور اونم اجازه بدهد، این میشه دیکتاتوری. اما اگر چنانچه یک نفر آدم ظالم جائر دیکتاتور همه چیز بیاد، نه این دیکتاتوری. فرق فقط این است که معلوم شد با علم مخالفن، با عدالت مخالفن. اینهایی که با حکومت فقیه مخالفند، با اینکه الان هم در قانون اساسی که درست کردن قضیه حکومتی نیست و کار، اصلا اسلام حکومت ندارد. اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا، مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر است داشته باشد اونجا و سرکوبی کند همه را و بزند و بکوبد. اصلا این چیزا در اسلام مطرح نیست. اسلام که فقیه عادل مطلع دلسوز برای ملت را قرار میداد که این نظارت کند، یا فرض کنید حکومت کند، برای این است که جلو بگیرد از غیر عادل. غیر عادل نیاید و مردم را بچاپد. از صدر اسلام تا حالا شما ملاحظه کنید که اون حکومت های صدر اسلام مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه چجور بود؟ یه حکومت اسلامیه روی عدالت. بعدش افتاد دست بنی امیه و بنی عباس و حکومت های جائر دیگر و شاهین شاهی و امثال ذلک. مسلمین اینجا ها را هم گرفتند و بعد شاهین شاهی شد و نتوانستند مسلمین اسلام را درست پیاده کنند و حکومت اسلامی را نشد. اسلام قریب است الان. اسلام غریب، همونطور که قرابا را نمیشناسند، یه غریبی واردی شهر باشه مردمش نمیشناسند، اسلام الان غریب است توی ملت‌ها، نمیشناسن اسلام را. چون نمیشناسن اسلام را، احکام اسلام هم نمیدانن، اسلام شناسای ما هم اسلام را نمیشناسن، نمیشناسن چیه. وقتی نشناختن خیال میکنن که اگر چنانچه فقیه حکومت فقیه باشد حکومت دیکتاتوری است، و اگر چنانچه فقیه در کار نباشد دیگه هر که میخواد باشد، اگه شمر هم باشد این آقایون اشکالی بهش ندارن، فقط فقیه ها بهش اشکال دارن. اشکال هم برای این است که از اسلام میترسند، از اسلام ترس، اسلام نمیذارد این حیثیت و فاسد ها را باقی باشد، یا میترسن ازش. بعضی هم گول خوردن، بعضی ها متعمدن در این امر، بعضی هم گول خوردن. و الا حکومت اسلامی مثل حکومت علی ابن ابی طالب دیکتاتوری توش نیست، حکومتی است که به عدل است، حکومتی است که زندگی خودش از زندگی سایر رعیت ها بدتر است. اونا نمیتونستن مثل او زندگی کنن، اون نونه جو هم سیر نمیخورد، یه لقمه دو تا لقمه برمیداشت با یه خود نمک میخورد. این حکومت اصلا میتونه دیکتاتوری برای چی بکنن؟ عیش و عشرتی نیستن که بخواد دیکتاتوری بکنن برای او. حکم فرمایی هست در اسلام نیست، حکم فرمایی هست در کار نیست. پیغمبر اسلام که رأس مسلمین و اسلام بود، وقتی که در یه مجلسی نشسته بودن تو مسجد روی اون حسیرا، معلوم نیست حسیر حسابی هم داشته باشن، اونجا نشسته بودن، دور هم که نشسته بودن، عربایی که خارج بودند و نمیشناسن پیغمبر را میامدن میگفتن که کدوم یکی محمد هستید، نمیشناختن، برای اینکه حتی یه همچی چیزی هم زیر پیغمبر نبود. حالا ما اشراف هستیم، یه همچه حکومتی که بنا باشد این طوری باشد، یه خانه گلی داشته باشد، یه گلیم هم حتی نداشته باشد، یه حکومتی که یه پوست میگن داشته است که روزها علوفه شطرش را حضرت امیر روش میرخته، شبا زیر خودش رو فاطمه مینداخته و میخوابی در روش، این دیکتاتوری نمیتوند باشد. اینایی که میگن دیکتاتوری، اسلام نمیفهمن چی است، فقیه اسلام را نمیدن، خیال میکنن ما هر فقیه هرچند فاسد باشه این حکومت، فقیه اگر پاشو اینطور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یه چیز آسونی است که بدن دست هر کس؟ اینا که میگن که دیکتاتوری پیش میاد و نمیدونم این مسائل پیش میاد، اینا نمیدونن که حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری، مذهب مقابل اینها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده، و ما میخواییم که فقیه باشد که جلو دیکتاتورها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور دیکتاتوری کند، نگذارد نخست وزیر دیکتاتوری کند، نگذارد رئیس مثلا لشکر دیکتاتوری بکند، نگذارد رئیس جاندارمری دیکتاتوری بکنن. نه که میخوام دیکتاتوری درست کنیم، فقط میخواد چه کنه دیکتاتوری را؟ کسی که زندگی عادی دارد و نمیخواد این مسائل را، دیکتاتوری برای چی میخواد بکنن؟ خب فرمایی تو کار نیست در اسلام. علاوه حالا در این قانون اساسی که اینقدر احتیاط کاری هم شده است، آیون هم اینقدر احتیاط کاری کردن که یه دفعه مردم بیان خودشون تعیین کنن یه خبره های این دیکتاتوری، این خبره ها را یکی بیاد بگد که در یه شهری از این شهرها یه کسی فشار آورد روی مردم که بیاد به این شخص رای بگید. حتی تبلیغات هم نشود، مردم این را میشناختن، مردم میدانستن اینها را. اگر 100 دفعه دیگه ما بخوایم خبرگان تعیین کنیم، یا خود این آقایان تعیین میشن یا یکی مثل اینا. مردم با رأی آزاد، من گمان ندارم در هیچ جای دنیا این طور واقع شده باشد، این طور رأی داده باشن مردم، اینطور عاشقانه رأی داده باشن به یه مطلبی، هم جمهوری اسلامیش را اونطور عاشقانه رأی دادن و اونطور اکثریت در زمان شاه سابق که یادتون از شما اینها یه رفراندوم میخواستن بکنن، من از قوم فرستادم ببینم که بعضی چی جوریه. اینا آمدن گفتن بیش از 2000 تا نمیتونن تهیه کنن، معذاله گفتن همه ملت برای اینکه 6 میلیون رای داد، گفتن 6 میلیون رای دروغ میگفتن، 6 میلیون 6 میلیون رای دروغی را اونها میگفتن همه ملت. حالا ما یه جا 20 میلیون رای داشتیم، یه جا هم که یه دسته نیومدن قهر کردن از باب اینکه اونا هم نمیدونستن که ما چی میخوایم بگیم، قهر کردن رفتن کنار نشستن. معذالک 16 میلیون جمعیت تقریبا رای داد و 90% مردم گفتن ما رای میدیم. الانم بعدها خواهن اونها هم گره کرد که چرا ما نگذاشتن رای بدیم، شاید اونا هم همین رای را بدن و باز بشه 24 میلیون.
Would you thank him very much?
بسم الله الرحمن الرحیم. روز قدس یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشن در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند و عمل می کنند به اون چه باید کنند، و منافقین اونهایی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی، در این روز بی تفاوت یا ملت ها را نمی گذارند که تظاهر کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود. باید ملت‌های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین. باید همونطور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه های فساد را به زبالدان ها بریزند. روز قدس روزی است که باید این دنبالروهای رژیم سابق در ایران و اون توطئه‌چین های رژیم های فاسد و ابرقدرت ها در سایر جاها، خصوصا در لبنان، تکلیف خودشون را بدانند. روزی است که باید همت کنید و همت کنیم که قدس را نجات بدیم و برادران لبنان را از این فشارها نجات بدهیم. روزی است که باید تمام مستضعفین را از چنگال مستکبرین بیرون بیاریم. روزی است که باید جامعه مسلمین
جامعه مسلمین همه اظهار وجود کنند و هشدار بدن به ابر قدرت ها و به این تخاله هایی که مونده است از اونها، چه در ایران و چه در سایر جاها. روز قدس روزی است که باید به این روشن فکرانی که در زیر پرده با آمریکا و عمال آمریکا روابط دارند هشدار داد، هشدار به این که اگر فضولی را دست بر ندارید سرکوب خواهید شد. ما به اونها مهلت دادیم و با اونها با ملایمت رفتار کردیم که شاید دست از شیطنت بردارند و اگر دست بر ندارند خواهیم کلمه آخر را گفت و خواهیم به اونها فهموند که دیگر رژیم سابق قابل برگشتن نیست و دیگر آمریکا نمیتواند به اینجا حکومت کند و دیگر سایر ابرقدرت‌ها نمیتونند در این مملکت حکومت کنند. روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بشینید. اسرائیل دشمن بشریت، دشمن انسان که هر روز قائله ایجاد می کند و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می کشد، باید بداند که دیگر اربابهای او رنگی ندارند در دنیا و باید انزوا اختیار کنند. طمعها را از ایران باید ببندند، قطع کنند. دستهای اونها باید از همه ممالک اسلامی قطع شود. عمال اونها در همه ممالک اسلامی باید کنار بروند. روز قدس روز اعلام یک همچون مطلبی است. اعلام این است که شیاطینی که ملتهای اسلام را میخواند کنار بزنند و ابرقدرتها را به میدان بیاورند، روز قدس روزی است که قطع آمال اونها را بکند و به اونها هشدار بدهد که گذشت اون زمانها. روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد. روز قدس روز حیات اسلام است. باید مسلمین به هوش بیاند، باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند، قدرت‌های مادی، قدرت‌های معنوی. مسلمین که 1 میلیارد جمعیت هستند و پشتوانه خدایی دارند و اسلام پشتوانه اونهاست و ایمان پشتوانه اونهاست، از چه باید بترسند؟ ما با یک جمعیت کمی در مقابل دشمنهای زیاد، دشمنهای بسیار قیام کردیم و ابرقدرت‌ها را شکست دادیم و کسی گمان نکند که دیگر بعضی از این قشرهای فاسد، بعضی از این چپروهای امریکایی یا غیر امریکایی بتوانند در این مملکت اظهار وجود کنند. اون روز که ما بخواهیم و ملت ما بخواهند، در ظرف چند ساعت تمام اونها به زوالدانهای فنا خواهد ریخته شد. ملت بزرگ ما دیگه از این حرکات مذبوحانه نخواهد ترسید و حرکات اسرائیل در جنوب لبنان و نسبت به فلسطین همین حرکات مذبوحانه است، حرکاتی است که اواخر امر اشخاص فاسد می کنند، چنانچه شاه ما، شاه مخلوع ایران، این حرکات را کرد و منتهی به فنا شد. دولت‌های عالم بدانند که اسلام شکست بردار نیست، اسلام و تعالیم قرآن بر همه ممالک باید غلبه کند، دین باید دین الهی باشد، اسلام دین خداست و باید در همه اقطار اسلام پیشروی کند. روز قدس اعلام یک همچه مطلبی است، اعلام به این است که مسلمین به پیش برای پیشرفت در همه اقطار عالم. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است، روزی است که باید جمهوری اسلامی در سرتاسر کشورها بیرقش افراشته شود، روزی است که باید به ابرقدرت ها فهماند که دیگر اونها نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می‌دانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمون را مجهز کنیم و مسلمین از اون انزوایی که اونها را کشانده بودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوه در مقابل اجانب بیستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشون دخالت کنند. در روز قدس ملت ها باید به حکومت هایی که خائن هستند هشدار دهند. روز قدس روزی است که ما خواهیم فهمید چه اشخاصی و چه رژیم هایی با توطئه‌گرهای بین المللی موافقت دارند و با اسلام مخالفت. اونهایی که شرکت ندارند مخالف با اسلام هستند و موافق با اسرائیل، و اونهایی که شرکت کردند متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام که در رأس اونها آمریکا و اسرائیل است. روز امتیاز حق از باطل است، روز جدایی حق و باطل است. من از خداوند تبارک و تعالی خواهانم که غلبه بدهد اسلام را بر همه قشرهای عالم، بر همه مستکبرین مستضعفین را غلبه بدهد و از خدای تبارک و تعالی خواهانم که برادرهای ما را در فلسطین و در جنوب لبنان و در لبنان و در هر جای از عالم که هستند از دست مستکبرین و از دست چپاولگران نجات بدهد. و سلام علی رسول الله و علی ائمه المسلمین.